بلاخ پروانه کنی.
انصایب عزیز تشکر از شما، مانده نباشین. شش و 30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی احمد بلال نبی تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مقامات افغان از آغاز تحقیقات درباره حملات مرگبار دیروز در کابل خبر می دهند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان حملات بر کلاب ورزشی در دشت برچی را محکوم کرده، گفت تروریستان با چنین اعمالشان نمیتوانند برادری و وحدت مردم ما را خدشه‌دار سازد. همین اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولسوالی تولک غور ادامه دارد. مقامات ارشد امریکا و هند امروز روی مسائل استراتژیک و امنیتی صحبت کردند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان حملات دیروز در غرب کابل را شدیداً محکوم کرد. در نتیجه دو حمله تقریباً همزمان دیروز شام در داخل و بیرون یک کلاب ورزشی در ساحه دشت برچی، 25 نفر کشته و 95 تن دیگر جراحت برداشتند. محمد اشرف غنی امروز در سخنرانی در سمینار بین‌المللی ابوالریحان البیرونی درباره حمله مرگبار بر دشت برچی گفت:
تروریستان وحشی و حامیان آنها باید بدانند که با ارتکاب این نوع جنایت و وحشت نمی توانند اخوت، برادری و وحدت ملی مردم افغانستان را خدشه‌دار سازد و سنگر یک پارچه دفاع از خاک و مردم افغانستان را متلاشی سازد.
اتحادیه اروپا و دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما حمله دیروز بر غرب کابل را شدیداً تقبیح کردند. گروه داعش مسئولیت این دو حمله را به عهده گرفته است. سفیر افغانستان در پیکینگ میگوید چین میخواهد نیروهای امنیتی افغان را در آن کشور آموزش بدهد. جانان موسازی امروز در مصاحبه با خبرگزاری رویترز هدف آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط چین را سلسله از همکاری های نظامی دو کشور برای مبارزه بر ضد جنگجویان شبکه القاعده و گروه داعش خوانده است. سفیر افغانستان در چین همچنان گفت افغانستان از این کشور خواسته که به نیروهای امنیتی افغان هلیکوپتر جنگی کمک کند. با گفته آقای موسازی، چین کمک دو هلیکوپتر نظامی برای انتقال زخمی ها از میدان جنگ را وعده سپرده است. وزارت دفاع چین تا کنون در این مورد اظهارات سفیر افغانستان چیزی نگفته است. چین به خاطر نفوذ تندروان از خاک افغانستان به آن کشور خیلی نگران است. درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولسوالی تولک غور همین اکنون جریان دارد. سلیمان یوسفی ولسوال تولک برای رادیو آزادی گفت بیش از 350 شورشی طالبان حوالی ساعت 3 امروز از دو استقامت بر این ولسوالی حمله کرده و اکنون با سلاح‌های سبک و ثقیل بر ساختمان ولسوالی و بازار آن ولسوالی انداخت می‌کنند. به گفته ولسوال تولک، نیروهای افغان در حال حاضر با کمبود سرباز، امکانات و تجهیزات مواجه هستند. این در حال است که امروز در حمله بر نیروهای امنیتی افغان در ولایات بادخیز، تخار و جوزجان 25 عسکر افغان کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. وزیر خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز با همتایان هندیشان ملاقات کردند. دیدار وزرای خارجه و دفاع آمریکا از هند یک روز پس از سفر مایک پامپیو به پاکستان، رقیب منطقه هند، صورت می‌گیرد. این چهار مقام ارشد آمریکا و هند روی مسائل استراتژیک و امنیتی با هم صحبت کردند. مایک پامپیو پس از این ملاقات در دهلی جدید به خبرنگاران گفت آمریکا و هند به مثابه دو کشور دارای دموکراسی بزرگ در جهان از لحاظ ارزش‌های مشترک خود با هم متحدند. این مذاکرات که به نام دو جمع دو یاد می شود و شامل مقام‌های دیپلماتیک و نظامی دو کشور می باشد، پیش از این دو بار به تعویق افتاده بود. این نشست قرار بود در ماه جولای برگزار شود، اما به خاطر که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا سفر عاجل به کره شمالی داشت، به تعویق افتاد. ایران هشدار داده که اگر موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی از بین برود، تهران فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش خواهد داد. خبرگزاری دولتی ایران دیروز به نقل قول از بهروز کمالوندی سخنگوی اداره اتمی ایران گفت: اگر همتایان ما موافقتنامه را ترک کنند، ما با غنی‌سازی یورانیم نه تنها با سطوح گذشته بلکه پیشرفته‌تر از آن می‌پردازیم. پیش از این رهبران ایران به تکرار گفتند که آنها غنی‌سازی یورانیم را اثر می‌گیرند اگر موافقتنامه اتمی از هم بپاشد. و وزیر امنیت بریتانیا میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نهایت مسئول مسمومیت جاسوس سابق روسی و دخترش در ماه مارچ امسال در انگلستان میباشد. بن والاس امروز گفت پوتین اداره استخبارات نظامی را که به نام جی آر یو یاد میشود، به گفته وی کنترل تمویل و دستور میدهد، اداره ای که بریتانیا آن را با استفاده از گاز فلج کننده عصب علیه جاسوس روسی و دخترش در ماه مارچ متهم کرده است. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات افغان از آغاز تحقیقات درباره حملات مرگبار دیروز کابل خبر میدهند.
مسئولین امنیتی که روی بخش غفلت کرده باشه یا تعلل وظیفه‌ای کرده باشه یا کمکاری کرده باشه همراه اونا برخورد جدی قانونی می‌کنند.
انفجارهای پیهمه دیروز در دشت برچه کابل که در نتیجه آن دهاتن به شمول چندی نفر از خبرنگاران کشته و زخمی شدند، مسئولان رسانه‌ها را به خصوص نگران ساخته است.
دقیقاً باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمندانه خبرنگاران را آماج قرار داد و به این دلیل که می‌خواستند یک جو رسانه‌ای را ایجاد کنند که رعب و ترس را در میان مردم.
بنیاد احمد شاه مسعود از جوانان می‌خواهد که در روز تجلیل شهادت وی از فیر کردن و آزار و اذیت مردم خودداری کنند.
خدا ناخواسته مردم آزار نبینند، اذیت نبینند، با صلاح راهپیمایی نکنند.
نتایج گفتگوهای امروز وزرای خارجه و دفاع آمریکا در هند را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید که به اثر حملات پیهم خونین روز گذشته در کابل 26 تن کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که اکثر قربانیان این حملات افراد ملکی بودند. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که ضعف مدیریت در ارگانهای کشفی و استخباراتی سبب شده تا این گونه رویدادها به وقوع بپیوندد. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت داخلی افغانستان میگه تحقیقات در خصوص حملات پیهم انتحاری روز گذشته در کابل آغاز شده و هر مسئول امنیتی که در این رویداد غفلت کرده باشد مطابق قانون مجازات خواهند شد. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این حملات در یک کلاب ورزشی در منطقه قلعه ناظر مربوطات حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داده است که به دهاتن تلفات وارد گردید.
در دو رویداد توریستی شب گذشته متاسفانه به تعداد 26 نفر از هموطنان عزیز ما جام شهادت نوشیدند و به تعداد 91 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولین امنیتی که روی بخش غفلت کرده باشه یا تعلل وظیفه‌ای کرده باشه یا کمکاری کرده باشه همراه اونا برخورد جدی خانیم.
آقای رحیمی میگوید حمله دوم زمانی به وقوع پیوست که نیروهای امنیتی و افراد ملکی بعد از انتقال زخمی ها به محل رسیده بودند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. این گروه پیش از این نیز مسئولیت چنین حملات خونین را در این منطقه به عهده گرفته بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در یک اعلامیه حمله بر افراد ملکی و کارمندان رسانه ها را حمله به آزادی بیان و یک جنایت ضد بشری خوانده است. در این اعلامیه آمده است که محمد اشرف غنی به تمام مسئولان امنیت سفارش کرده که به خانواده های قربانیان رسیدگی عاجل صورت گرفته و تحقیقات در خصوص چگونگی رویداد را آغاز نمایند. شاهدان عینی رویداد میگویند که این حمله زمان صورت گرفت که شمار زیادی از ورزشکاران در کلاب ورزشی میوان حضور داشتند. آنان میگویند که حمله دومی که بسیار نیرومند بود این انتقال زخمی ها از محل به وقوع پیوست.
امیر حسین ظفری: ما وقتی خودم رسیدم اونجا وضعیت قسمی بود که صحرای محشر ما زیاد دفتاده بود، نفر بسیار بی اندازه بود دیگه، آمارش در بالای 100 نفر شهید زخمی است.
نام مغلان سربار جنسی اینجا آمده ایم که 2-3 نفر هم اینجا زخمی داریم. یکی هم معلوم که دستش میگه قطع شده، این دوتا دیگه هم بچه ما هم هست که یک جن نسبت داماد هم هست. خب
خلای ناظر منطقه در غرب کابل است که در آن بیشتر شیعه ها بود و باج دارند و این نخستین حمله هم در این منطقه نبوده است. پیش از این در 24 ماه اسد سال جاری حمله انتحاری بالای یک مرکز آموزشی صورت گرفت که در نتیجه آن 34 تن کشته و کم از کم 56 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال شماری از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که ضعف در مدیریت ارگان های کشفی و استخباراتی سبب شده است تا چنین رویدادها به وقوع پیوندد. فقیر محمد فقیر وزیر داخلی پیشین افغانستان در مورد به رادیو آزادی گفت:
هم دولت ضعیف است، هم مخالفین هم از موقع خلاهایی که در دولت موجود است از او استفاده کرده است. اصلا مدیریت در ضعف در مدیریت است.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله موجودیت برخی مشکلات در سطح پایین بخش‌های کشفی و استخباراتی را تایید می‌کند، اما تاکید می‌کند که تلاش‌ها برای برطرف کردن این مشکلات ادامه دارد. این در حالی است که اخیراً نگرانی‌ها در خصوص امنیت شهر کابل بیشتر شده است. چند قبل شماری از اعضای ولسی جرگه به رادیو آزادی گفتند که با گذشت عرض وضعیت امنیتی در شهر کابل خرابتر می‌گردد، اما فقیر محمد فقیر تاکید می‌کند که برای جلوگیری از چنین رویدادها مردم افغانستان باید متحد و یک دست شده و تا این گونه حوادث در آینده تکرار گردد.
در گزارش همکارم شنیدید که وزارت داخلی افغانستان میگوید شماره تلفات دو انفجار مرگبار دیروز در دشت برچی کابل به 26 کشته و بیش از 90 زخمی رسیده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در میان زخمی ها عامل حوزه ششم امنیتی و یک افسر نظامی نیز شاملند. همکارم جاوید حسنزاده با آقای رحیمی گفتگو کرده که توجه شما را به شنیدن آن جلب می کنم.
در دو رویداد توریستی شب گذشته متاسفانه به تعداد 26 نفر از هموطنان عزیزم با جام شهادت نوشیدند و به تعداد 91 نفر دیگر زخمی شدند که در جمع شهدا 2 نفر از خبرنگارای تلویزیون تولوس و در جمع زخمی ها 5 نفر از خبرنگارا از تلویزیون یک و خورشید و تلویزیون میوند هستند. زخمی شدن عامل حوزه ششم امنیتی را ما تایید میکنیم با یک افسر نظامی.
چندین بار دیده شده که این حملات تکرار شده که یک حمله رخ داده و بعدا حمله دومی به وقوع پیوسته. چرا از این حملات جلوگیری صورت نمیگیرد؟
این موضوع بسیار قابل اهمیت است برای ما. شما میفهمین که دشمنان مردم افغانستان از تمام امکانات انسانی به شکل غیر انسانی و وحشیش استفاده میکنند. متاسفانه در این موارد رخ داده که ما شما مثالاش ما دیدیم، با وجود از این که به بخشای کشف و استخبارات به شکل جدی هدایت داده شده بود قبلا و وزارت درجه یک در این بخش گرفته شده بود، اما این موارد را که رخ داد در این بخش وزیر امور داخله به بخشای استخبارات و کشف به شکل جدی هدایت داده و یک تیمی را هم توظیف کرده که ایره به شکل جدی بررسی بکنه و آن را از مسئولین امنیتی که در بخش غفلت کرده باشه یا تعلل وظیفوی کرده باشه یا کمکاری کرده باشه همراه اونا برخورد جدی خانیم.
و مردم هم زیاد انتقاد به ای دارن که گویا ارگان هایی که در بخش کشف و استخبارات هستن اینا درست نمیتونن عمل بکنن و یا نمیتونن که تشخیص بکنن انتحار کننده و یا محتربم. در این مورد شما چی میگن؟
به هیچ وجه بخش های کشفی و بخش های استخباراتی هم از ریاست عمومی امنیت ملی هم از وزارت امور داخله اینا در کارشان موفق است. بسیاری از دستاوردها ما در این بخش داریم. دو سه روز پیش هم ما 4 نفر مشکوک در این بخش که اونا میخواستن این حملات طراحی بکنه اونا گرفتار شد و 3 نفر عاملین مستقیم گرفتار شد. وقتاً فوقتاً حتی روزانه ما براتون گفتم میتونم که این بخش های استخباراتی و کشفی روزانه افراد مشکوک و مظنونی را از افراد از حملات تروریستی را که اونا میخواه براپرتن اونا را دستگیر میکنه. باز هم ما به شکل 100% گفته نمیتونیم. در بعضی از موارد در بخش کشف استخبارات مربوط که وزارت امور داخله است در اونجا بعضی در قدم های پایین ضعف وجود داره که ایره ما تشخیص کردیم و در این بخش اینا تمامشان ارزیابی شده. تعهد ما با شما از طریق شما مردم افغانستانی است که این اشخاص و افراد بعد از این که اینا ارزیابی میشه اینا سبکدوش خواهد شد و افراد که اهلیت و ظرفیت داشته باشه اونا جای اینا رو خواهد گرفت.
نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله درباره حملات مرگبار دیروز در دشت برچه کابل معلومات داد که در نتیجه آن بیش از 100 نفر کشته و زخمی شدند. کشته و زخمی شدن شمار از خبرنگاران در این حملات خبرنگاران و نهادهای دفاع از آنها را نگران ساخته است. رادیو آزادی و بازماندگان دو خبرنگار تلویزیون تلو سمیم فرامرز و رامز احمدی که در این حملات جان باختند تسلیت عرض می‌کند. در این میان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که حمله دوم در دشت برچی شهر کابل به گونه هدفمندانه بالای خبرنگاران افغان انجام شده است. در این حال شمار از خبرنگاران میگویند که ادامه همچو حملات بر کار خبرنگاری تاثیرگذار است و باید برای مسئولیت خبرنگاران اقدامات جدی روی دست گرفته شود. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تدابیر از قبل موجود است و خبرنگاران باید در هنگام گزارش دهی از حوادث و راهنمایی نیروهای امنیتی توجه کنند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با کشته شدن یک خبرنگار و یک تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع در شام روز چهارشنبه، شمار خبرنگاران کشته شده در سال جاری خورشیدی در افغانستان به 14 تن افزایش یافت. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که این وضعیت به شدت نگران کننده می باشد و بر عملکرد خبرنگاران تأثیر گذار است. صدیق الله توحیدی مسئول بخش عدالت‌خواهی این کمیته روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که حمله هدفمندانه شام دیروز به منظور ایجاد ترس بر خبرنگاران انجام شده است.
دقیقاً باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمندانه خبرنگاران را آماج قرار داد و به این دلیل که می‌خواستند یک جو رسانه‌ای را ایجاد کنند که رعب و ترس میان مردم بیشتر گسترش بده. مسئلات بسیار بد روانی به جای میگذاره.
این دو حمله انتحاری یکی پی دیگر شام روز چهارشنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل انجام شد. سمیم فرامرز و رامز احمدی خبرنگار و تصویربردار تلویزیون خصوصی طلوع در حمله انتحاری دوم هین گزارش دهی از رویداد نخست کشته شدند. صد محسنی رئیس موبی گروپ کشته شدن خبرنگار و تصویربردار تلویزیون طلوع را ضایعه خوانده و این رویداد را نگران کننده خوانده است. در این رویداد به گفته کمیته مسئولیت خبرنگاران 4 خبرنگار دیگر زخم برداشتند. در دهم ماه ثور سال جاری خورشیدی نیز در دو حمله انتحاری پی هم در شجدرک شهر کابل به شمول سباون کاکرد، عبادالله هنانزی و فرشته محرم دورانی 9 خبرنگار افغان کشته و چند تن هم مجروح شدند. همچنان در همین روز احمد شاه خبرنگار بی بی سی در ولایت خوست از سوی افراد مسلح به قتل رسید و 5 روز پیش از آن عبدالمنان ارغند خبرنگار کابل نیوز در کندهار کشته شد. وقوع این رویدادها به خصوص حمله شام روز چهارشنبه در شهر کابل خبرنگاران را نیز متاثر ساخته است. ندیم اندیش از خبرنگاران افغان در این باره به رادیو آزادی گفت: وی می گوید این یک حادثه بدی برای ژورنالیستان و کارمندان رسانه ها بود. حتما برخی تأثیرات ناگوار بر کارکرد خبرنگاران دارد، اما باید همچو حوادث صدراه کار آنان نگردد و گام های برای مسئولیت خبرنگاران برداشته شود. در این حال وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز نگرانی های ژورنالیستان افغان را بجا می داند، اما می گوید که برای مسئولیت آنان از قبل تدابیر امنیتی اتخاذ شده است. صابر مهمن، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی در این باره برای برخی خبرنگاران و مسئولان رسانه ها نیز پیشنهاد دارد. وی میگوید پیش از این کمیته مشترک برخی تدابیر را روی دست گرفته بود. زمانی که کدام حادثه رخ می دهد و نیروهای امنیتی به ساحه می رسند و محل رویداد را زیر کنترل می گیرند، باید خبرنگاران تا آن زمان به ساحه نرفته و مسئولان رسانه ها آنان را نفرستند. مسئولیت حملات انتحاری پیهم شام روز چهارشنبه را داعش یا گروه دولت اسلامی بر عهده گرفته است. مراد علی مراد، قماندان گارنیزیون کابل، به رادیو آزادی گفت که در این دو حمله به شمول دو خبرنگار افغان 25 فرد ملکی کشته و 95 تن زخم برداشتند. وزارت صحت عامه افغانستان وضعیت برخی مجروحین را نگران کننده خوانده و گفته است که ممکن آمار تلفات این رویداد افزایش یابد.
عمل وحشیانه و عمل بسیار خراب است که باعث از بین رفتن جوانای ما در هر سطح علمی، فرهنگی، ورزشی در همه نقاط میشه. ما این عمل را شدیدا تقبیح میکنیم و از سران حکومت وحدت ملی میخواهیم، از ارگانهای امنیتی ما میخواهیم که عوامل از را پیگیری بکنند.
اینجا مسابقه بود، یک جوان کلاب پولانی بود که یک انتحاری شد. بعد از انتحاری زخمی ها را تیر کردن که مردم جمع شدن. بعد از یک نیم ساعت بعد در مبین یک موتر کرولا بود، دوم انفجار، مردم زیاد کشته شد. همین کارها را که هر کس که میکنه خدا خیرشان نده، تمام مسلمان ها را میکشن.
این یک کلاب پولانی بود دیگه، جوان ها جمع شد، نمیدونم مسابقه بود. یک دانه پیرادار داشت که هم مردم دروازه را باز کرد، خون تپنچه زد از بین برد. از دولت امنیت میخواه، امنیت بس افغانستان میخواه.
هم کمران است که بودم، دو دانه محافظ از جیب شخصی خود گرفته بود، امنیت خودش خدا خود گرفته بود. اما ایست که از منبع اصلی خود که بر آمد تا اینجا که رسید، چه قسم میرسد، چرا میرسد تا اینجا؟ دولت وجود نداره، نیروی استخباراتی نداره، امنیت نداره، چی نداره؟ تا اینجا چرا رسید؟ به خاطر چی رسید؟ چند کمربند داره تا اینجا میرسه؟ کدام دست است که یار حمایت میکنه؟ حمایتگر از یا کیست؟ اصل منبع از یار پیدا کنه که از کجاست؟ اگر دولت وجود داره، پس چرا این واقع رخ میده؟ این عمل انسانی نیست، در دین اسلام همچو چیز هیچ وجود نداره.
نظر چند تن از شهریان کابل را درباره حملات مرگبار دیروز در دشت برچی کابل شنیدید. ساعت 6:52 دقیقه شام با وقت افغانستان است. بنیاد احمدشاه مسعود از جوانان می خواهد که در روز تجلیل شهادت وی، روز یکشنبه آینده، از فیر کردن و آزار و اذیت مردم خودداری کنند. احمد ولی مسعود، رئیس این بنیاد، روز پنجشنبه در یک نشست خبری مردم را به وفاق ملی دعوت کرد. از سوی هم پلیس کابل میگوید که با تمام توان خود جلو حمله اسلحه غیر قانونی و خودسری ها را خواهند گرفت. نورالله شایان گزارش می دهد.
مسئولان بنیاد احمد شاه مسعود روز پنجشنبه در نشست خبری که به هدف آمادگی بزرگداشت از هفته شهید برگزار شد، از جوانان خواست که از تشنج و آزار مردم جلوگیری کنند و از هانامه را مغشوش نسازند. احمد ولی مسعود، رئیس این بنیاد، گفت راهپیمایی با حمل سلاح و فیر کردن مغایر قانون است و این افراد مربوط به هواداران قهرمان ملی نیستند.
همه سالا ما خواهش کردیم و به جوانان گفتیم که شما حق دارین که راهپیمایی کنین، اما خدا نخواسته مردم آزار نبینن، اذیت نبینن، با سلاح راهپیمایی نکنین. و در این روز فیر کردن و آزار اذیت در واقع مغایرت آشکارا داره با خود تفکر قهرمان ملی.
آقای مسعود میگوید امسال از هفته شهید و 17 سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود، قهرمان ملی کشور، با شعار وفاق ملی در پرتو عدالت ملی گرامی داشت می شود و همچنان از مردم می خواهد تا به جای رفت آمد در جاده ها و آزار اذیت مردم، به مراکز صحی بروند و به زخمیان نیروهای امنیتی خون اهدا کنند. نامورده افزود که شمار از علاقات به شکل آگاهانه و غیر آگاهانه از همچو مراسم ها سوء استفاده کرده و دست با شوبگری می زنند. احمد شاه مسعود از قماندانان مشهور جهادی بود که در اجده سنبله 1380 توسط دو مهاجم انتحاری عرب تبار که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند در خواجه بهاءالدین ولایت تخار ترور شد. پس از آن هم سال از سال روز کشته شدن وی با مراسم خاص بزرگ داشت می شود. در سالهای پسین شمار از افراد در سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود به گونه گروهی و با اسلحه در جاده های پایتخت گشت زنی می کنند که گاه گاهی سبب بی‌نظمی در شهر و حتی کشته شدن شهروندان نیز شده است. در این حال پلیس کابل می گوید که جلو بی‌بندوباری و اخلال نظم عامه از سوی این افراد را خواهند گرفت. حشمت استانگزه سخنگوی قماندانی امنی کابل روز پنج شنبه به رادیو آزادی چنین گفت:
پلیس مسئول هست با دسته دیگر نهادهای امنیتی تا افرادی که قانون زیر پا میکنن باشان برخورد قانونی بکنه و ما تلاش میکنیم که جلو خودسری ها را اخلال نظم عامه جز جرم است و پلیس مسئول است و با این افراد برخورد قانونی بکنه. مقصد در کل تا حدی که در توان پلیس است ما تلاش خواهیم کرد که نظم عامه اخلال نشه.
شمار از فعالان مدنی از جمله فرید احمد امیری به این باور است که گشت و گذار با سلاح‌های غیرقانونی و موترهای شیشه سیاه تطابق با فرهنگ شهرنشینی ندارد و سبب نفرت مردم شده و شخصیت قهرمان ملی را به گفته وی تحت سوال خواهد برد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
وزرای دفاع و خارجه امریکا امروز در دهلی جدید با همتایان هندیشان دیدار و گفتگو کردند. دو کشور توافق را امضا کردند که زمینه خرید تجهیزات حساس نظامی امریکایی از سوی هند را مهیا می سازد. همکارم زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا و جیم ماتس وزیر دفاع آن کشور در دهلی جدید با همتایان هندیشان سوشما سوارج و نیرمالا سیتارام روی مسائل امنیتی و استراتژیک میان دو کشور صحبت‌های مفصلی داشتند. مایک پومپیو بعد از این ملاقات به خبرنگاران گفت:
هند و ایالات متحده باعث دو دموکراسی بزرگ جهان توسط ارزش‌های مشترک ما با همدیگر عمیقاً پیوند دارند. ما مسئولیت داریم که روابط آزاد و باز هندو پاسفیک را انکشاف دهیم که ارزش‌های مشترک ما را منعکس می‌سازد. حاکمیت قانون، حاکمیت ملی، حکومتداری خوب، حفاظت از آزادی‌ها و حقوق اساسی، روابط آزاد و عادلانه تجارتی و حل صلح‌آمیز نزاع‌های زمینی و بحری.
این دیدار مسما به دو جمدو یعنی ملاقات مقامات ارشد نظامی و دیپلماتیک دو کشور در گذشته دوبار معطل شده بود. واشنگتن در سال 2016 هند را شریک بزرگ دفاعیش عنوان کرد. جیم ماتس امروز بعد از دیدار با مقامات هندی گفت:
ما به همکاری های خود ادامه خواهیم داد تا نقش هند را به حیث یک شریک بزرگ دفاعی گسترش و تقویت بخشیده و به سطح برسانیم که مساوی باشد با روابط امریکا با نزدیکترین متحدینش.
خانم نیرمالا سیتارامان وزیر دفاع هند نیز روی تقویت شراکت دو کشور تاکید نموده گفت که دو کشور در ایجاد توانایی های دفاعی در وسیع ترین معنای کلمه با همدیگر شریکند.
In today's meeting, we reaffirmed our intention to
وی می گوید: ما در ملاقات امروزی روی قصد خود به همکاری از هر راه ممکن برای یقینی سازی صلح و ثبات و هم درک امیدهای مردمان ما برای ادامه رشد اقتصادی، رفاه و انکشاف تاکید کردیم. ما همچنان در بخش مبارزه بر ضد تهدید دوامدار تروریسم و دیگر تهدیدات مشترک امنیتی همکاری می کنیم. در جلسه دهلی جدید، ایالات متحده و هند توافق را در مورد ارتباطات مسون نظامی امضا کردند که می تواند راه را برای فروش وسایل حساس نظامی امریکا به هند هموار بسازد. دو جانب همچنان روی ایجاد تماس‌های مستقیم تلفنی میان دیپلماتان ارشدشان و تمرینات مشترک نظامی در ساحل شرقی هند توافق کردند که سال آینده بر راه خواهد افتاد. ایالات متحده در هفته های اخیر نگرانیش را در مورد خرید سیستم مدرن دفاعی راکت های زمین به هوای S-400 از روسیه ابراز داشته است. امریکا به هند گفته است روی این اقدامش غور کند، زیرا چنین معامله با شرکت های سلاح‌سازی روسی می تواند به دلیل تحریمات موجود بر روسیه منتج به پرداخت جریمه شود. هند گفته است اگر این توافق با روسیه نهایی شد، از امریکا خواهان یک پیشنهاد خاص برای لغو آن خواهد شد.
با گزارش انکشافات روابط واشنگتن و دهلی نو، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. بله، شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.